أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدرس السابع عشر جلسه هفدهم از مباحثه فقه المسجد در باب امکانیات المسجد دور المسجد فی تعلیم رو بیان کردیم. دور المسجد فی قضاء حوائج الناس رو بیان کردیم، رسیدگی به نیازهای جامعه. اما سومین مطلبی که امروز بهش میپردازیم دور المسجد فی نظافت المجتمع، نقش مسجد در ایجاد نظافت در جامعه، تمیزی جامعه، پاکیزگی جامعه، بهداشت جامعه. شکی نیست که یکی از نیازمندی‌های هر جامعه‌ای و به ویژه جامعه اسلامی نیازمندی به بهداشت است. بهداشت از ضروریات اولیه نیازهای یا از نیازهای ضروری و اولیه انسان است و جامعه است و اسلام هم به این اهمیت داده و مهم شمرده است. حالا سخن در این است که ببینیم آیا مسجد هم میتواند از ظرفیتش برای کمک به این مسئله استفاده بشود یا نمیشود. هل يمكن ان نستفيد من امكانيه المسجد لتامين نظافه المجتمع یا از کنم محضر شما که نمی شود. برای ورود به این بحث با نگاه فقهی باید اینطور بیان کنیم که لا شک، چون مسجدی که ما بیان میکنیم همیشه مد نظرتون هست که اون عنوان اصلی یادمون نرود، مسجد تمدن ساز، المسجد الحضاری، مسجد تراز انقلاب اسلامی، مسجد به اون گونه که باید باشد. این مسجد لا شک فی ان المسجد جزء من المجتمع الذي يعيش الانسان، شکی نیست که مسجد جزئی از اون جامعه‌ای که انسان در این زندگی میکنه. و كذلك جزء من الحضاره من جدول الحضاره الاسلاميه، و شکی نیست که یه جزئی از یه خانه‌ای از جدول تمدن اسلام. پس مرحله که بیش میدیم یک به یک. اولا مسجد جزئی از مجتمع و محل زندگی انسان است. دو، مسجد جزئی از جدول و پازل تمدن اسلامی است. بنابراین به تالی هر کسی که کل من یسعى و یبذل جهده لتحقیق تلک الحضاره فلا بد ان لا یکون غافلا عن المسجد. هر کسی که به دنبال پیاده سازی اون تمدن اسلامی هست شایسته است که از مسجد غافل نشود، بی توجه مسجد نباشه، یعنی بی توجه مسجد، بی توجه به مسجد در نقشش در تحقیق همین هزاره، از نقش مسجد غافل نباشد، چون مسجد جزئی از جامعه شد و جزئی از این جدول شد، پس بنابراین برای تکمیل جدول تمدن اسلامی باید حتما از نقش مسجد استفاده کنیم. هذا اولا، این نکته اولی که پس باید نقش مسجد رو دید در هزاره اسلامی، این نکته اول. نکته دوم و مقدمه دوم برای طرح بحث این است که از جمله اون چیزهایی که در تمدن اسلامی بهش نیاز داریم که تحقق پیدا کند، نظافت جامعه است. جامعه ای که میخواد به عنوان جامعه متمدن اونم تمدن اسلامی رو در خودش ببیند، با جامعه با بهداشت به جوانبه ها نظافت با همه جوانبش رو داشته باشه. جامعه کثیف جامعه متمدن نیست. جامعه متمدن و حضاری جامعه ایست که از کنم از نظافتی برخوردار باشه. این در نگاه بشری هم همینطوره، در نگاه انسان ها هم همینطوره. من یادم میاد وقتی که در سوریه بودم، چند تا از این گروه های اساتید دانشگاه رو در طول چند سال اعزام کردیم آمدن ایران، از اساتید دانشگاه، دانشگاه های اساتیدی که کشورهای غربی رو رفته بودن درس خونده بودن، مثلا توی اروپا درس خوندن یا روسیه درس خوندن، دکاتره و اساتید دانشگاه بودن. اینها آمدن ایران و هر کدومشون اینجا سالی چند روز، گروه اول، گروه دوم، گروه سوم، جاهای ایران رو بهشون نشون داده بودن. بعد که برگشتن در نهایت ما سال سومش بهشون گفتیم بدید شما اون چه که از ایران دیدید رو بنویسید با قلم خودتون، مقالات رو بنویسید، ما به اسم خودتون چاپ میکنیم. اینا رفتن آورن، یکی از چیزهایی که در همه اونها بلا استثنا بود، الان کتاب شده هست، توجه به نظافت و پاکی جمهوری اسلامی بود. شوارع در جمهوری اسلامی، خیابونها، شهرها، میگفتن ما تو خیابون میرفتیم، حالا ما هنوز قبول نداریم، ما تأمل میفرمایید، ما هنوز جمهوری اسلامی نظافتش رو میگیم هنوز دچار مشکلیم، اما میگفتن تو خیابونها ما میرفتیم یک دونه کاغذ، دستمال و کاغذی تو خیابون افتاده نیست، مثلا تمیز مرتب منظمه، به چشم افراد آمده بود. یعنی نکته چی؟ نکته مهمی است. میخوام بگم از نگاه بشری هم نظافت مهمه. تمدن رو اگر تمدن بشری هم حساب بکنیم، باز هم درش مسئله بهداشت و نظافت جای حرف داره. خب پس بنابراین چی گفتین در مقدمه دوم؟ مما یحتاجه المجتمع، اون چیزایی که مجتمع بهش نیاز داره در تحقیق اون هزاره و اون از کنم نظر شما تمدن، یکیش تحقیق و نظافه، ایجاد نظافت و بهداشت است. فی المجتمع والبیعه، در مجتمع و در محیطی که انسان زندگی میکنه، اونم به جوانبه ها، فی جمیع الجوانب. بداشت النظافه تنقسم الى عدت اقسام، در دانش دانشگاهی هم تقسیم کردن بداشت رو به اقسام گوناگون. یکی نظافه الاشخاص والافراد، بداشت فردی، بهداشت فردی هر کسی، بهداشت فردی شامل بهداشت دهان و دندان می شود، بهداشت دست و صورت می شود، بهداشت لباس می شود، همه اینا بهداشت فردیه. همه اینا در غذا خوردن، در نشستن، در پوشیدن، همه اینا شامل می شود. این نظافت افراده، بهداشت فردی است. یکی بهداشت محیط است، نظافت المحیط و البیئه، نظافت محیط و بیئه، نظافت محیط جامعه. آدم اگر در محل زندگی کنه که در خونش هم تمیز نباشه، این نظافت محیط نداره. محیط حالا باز شامل بخشای گوناگون میشه: محیط زندگی، محیط کار، محیط تفریح، محیط تحصیل، همه اینا میشه بهداشت محیط. شما اگر در بیمارستان هم که رفتیم اونجا که محیط درمانه هست، اونجا اگر بهداشت نباشد باز متنفری و منزجری. در از کنم محضر شما پارک هم میری توقع نظافت داری که اونجا هم نظافت باشد. خب این دو سوم نظافت الاماکن العامه، نظافت اماکن عمومی، جاهای تو مترو مثلا، توی قطار، توی جاهای گوناگون اینها، توی ترمینال ها. سوم این سوم بود. چهارم نظافت الاماکن المقدسه، جاهای مقدس، توی امامزاده ها، تو خود مسجد. اینا آدم جاهای مقدس که می رود باز توقع داره که، یعنی حرم امام رضا توقع دارن که نظیفترین جایگاه باشد و تمیزترین جایگاه باشد. اینا در تمدن اسلامی هم مورد توجهه، یعنی اون وقتی که جامعه متمدنی تلقی می شود در نگاه همه جهانیان، که همه جاش در همه ابعاد بهداشت رعایت شده باشد. دیگه جوانه بشینه. پنجم نظافت الطرق و شوارع، نظافت راه ها، جاده ها، خیابان ها، کوچه ها، همون کاری که شهرداری در حقیقت باید انجام بده. حالا این نظافت شارع هم گاهی به ذهن ما میاد که فقط باید کف خیابون جارو زده بشه، نه، دیوار خیابون هم جزء بهداشته. آره، یعنی بله، همون زیباسازی بخشی از خودش بهداشته، یعنی بهداشت نگاه. نگاه هست کنم محضر شما، آدم وقتی که بهداشت منظر، آدم جایی که میخواد ببیند اونجا هم جای تمیزی باشه. اگر از کنم محضر شما تو کوچه که شما میده همه در دیوارها کثیفی چسبیده باشه، این بهداشتش رعایت نشده از همه جهاتش. خب چیزای دیگه هم فراوان داره که با این تو این تقسیم ما خودمون خیلی معطل نکنیم، این مقدمه است برای که به بحثمون برسیم. خب اینم مقدمه دوم. پس مقدمه اول گفتیم که مسجد جزئی است از جامعه و جزئی از هزاره اسلامی، جدول هزاره است. لذا هر کسی تلاش کنه برای تمدن از مسجد، دور مسجد نباید غافل باشد. دوم این که از جمله چیزایی که باید برای تمدن بهش دستیابی بکنیم، جزء مقدمه های و زمین ساز تمدن هست، مسئله بهداشته. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم به اقسامش بیان کردیم. مقدمه سوم اینه که سوال: من یؤمن النظافه، چه کسی النظافه به اقسامه ها، چه کسی نظافت رو تأمین میکند؟ و ما هی الجه المسئوله، اون جهتی که مسئول این کار هست کجاست؟ از نگاه اسلام، از نگاه فقه نگاه کنیم ببینیم که اون جهتی که باید نظافت رو تأمین کنه کجاست، مسئولش بوده کیه. در پاسخ این پرسش باید این چنین جواب بدیم، بگیم ان نظافت مسئولیت کل عضو من اعضاء المجتمع الحضاری، هر کسی که عضویت در جامعه تمدنی دارد او مسئولیت داره در تأمین نظافت. از مسئولیت نظافت مسئولیت عمومی است، همگانی است، مسئولیت همگانی است، بوده همه است. بهداشت جزء تمدنه اما مسئولیتش بوده همه است. خب به چه دلیل میگیم؟ پیغمبر فرمود از ان رسول الله ان نظافت من الایمان، نظافت از چیه؟ از جمله ایمانه. ایمان مسئولیت کیه؟ ایمان مسئولیت کل فردن، هر کسی، کل انسان لابد ان یکون مؤمنن و کل مؤمن لابد ان یکون مهتمن به نظافه. هر کسی مسئولیت ایمان دارد، مسئولیت نظافت هم داره. نظافت من الایمان استش. پس در حقیقت از نگاه پیغمبر نظافت در ضمن ایمان گنجانده شده، از ایمان جدا نمیتواند باشد. بنابراین هر مؤمنی، هر عضوی از جامعه باید لابد یکون نظیفا و فعالا فی تنظیف المجتمع الایمانی. بنابراین مسئولیت به عهده کیه؟ علی جمیع، بر همگان استش. خب اینم مقدمه سوم. مقدمه اول جزئیت مسجد در هزاره، مقدمه دوم که بیان کردیم در این که نظافت بخشی از مقدمه سازی هزاره هستش، سوم این که مسئولیت تأمین نظافت مسئولیت همگانیست. و حالا که همگانی هست، مسجد از جمله اماکن همگانی است و عمومی است. مسجد مال شخص خاصی نیست، مسجد هم مال همه است. همونطور که نظافت یک وظیفه عمومی است و یک حق عمومی، هم حق همه هست نظافت و هم مسئولیت همه هستش، مسجد هم اصل مسجدیت لابد دن یکون وقفا للعام لکافت المسلمین. احراز مسجدیت به اینه که برای همه مسلمانان باشد. حق مسجدیت مربوط به همه، از کنم محضر شما که مسلمانان است. خب حالا که این چنین گفتیم، پس این هزاره اسلامی، تمدن اسلامی که جزئی شد از نظافت، نظافت شد، این با تدخل همه مردم تحقق پیدا می کند که مسجد یک پایگاه همگانی برای مردمه. پس باید مسجدم در وظیفه مندی همه مردم و عمل به وظیفه در رابطه با تحقق این تمدن اسلامی مؤثر باشه، نقش آفرینی کند. چون مسجد پایگاه عمومی برای همه مردم از کنم حضر شما که هست. این با این سه تا مقدمه به اینجا رسیدیم. با یک نگاه دیگر، با یک نگاه دیگر اگر نظرتون باشد، قلنا سابقا فی باب هویت المسجد، علیکم السلام، سابقا گفتیم فی باب هویت المسجد، در باب هویت مسجد بیان کردیم من جمله ابعاد هویت المسجد الطهاره، تحصیل الطهاره، الاهتمام بالطهاره، بالطهاره المعنویه والماديه. یعنی مسجد بنی لاجل طهارت المجتمع مادیا و معنویا. مسجد برای این بیان شده، یعنی من جمله ابعاد المسجدیه، از جمله ابعاد مسجدیت که مسجد بنی لاجلها، اون چی هستش؟ اینه که بنا شده برای طهارت. یادتون است در سال گذشته بیان کردیم، مفصلم در این باره صحبت کردیم که چرا میگیم مسجد باید حتما از جمله هویتش طهارت باشه. طهارت همون در حقیقت تفسیر نظافته، یا طهارت معنای جامعی است که بخشش نظافته. نظافت عمدتا به نظافت ظاهریه، به طهارت ظاهری، اما طهارت عام است. النظافه تطلق علی طهارت الظاهریه و الطهار عامون تشمل الطهار الظاهریه والباطنیه المادیه والمعنویه، همه رو شامل می شود. پس بنابراین نظافت جزئی از همون طهارته. خب اذا قلنا، گوش بدید، اذا قلنا به ان الطهارت من هویت المسجد فلا بد للمسجد ان يكون فعالا في تحقيق هویته. مسجد باید فعال باشه در تحقیق هویت خودش. اگر مسجد نتواند طهارت رو ایجاد کنه، قد سقط من هویته، این مسجد از هویت خودش ساقط می شود. باز تاکید میکنم، ببینید اون وقتی که هویت مسجد رو میگفتیم، بیان میکردیم، گفتیم ثمره بیان هویت مسجد این است که بعد به هر کاری میرسیم اگر با هویت مسجد سازگاری داشته باشد، به خودی خود جایز است و جز مسئولیت های مسجد حساب میشه. اون به عنوان یه قاعده شد، به عنوان یه اصل شد. وقتی که هویت مسجد، یعنی مسجد بنی لاجله، لابد ان یکون مهتمن لتحقیق هذا الهدف و لتحقیق هذا الهویه. خب این هم نکته دو. پس بنابراین دور المسجد فی نظافت المجتمع قد اثبتناه به طریقین، الاول به طریق المقدمات الثلاثه، سه تا مقدم بیان کردیم به این نتیجه رسیدیم. الطریق الثانی من جهت دور المسجد فی تحقیق هویته التي هي من جملتها الطهاره، که از جملش طهارت بود. خب حالا با این نکته، وقتی که با این دوتا مطلب که ثابت کردیم، مراجعه میکنیم الى النصوص الفقهیه والعبارات الفقهیه، مراجعه میکنیم به نصوص فقهی و روایات، از کنم محضر شما که فقهی که در کتب فقها و در کتب محدثین وجود دارد، ملتفت به نصوص فقهیه. وقتی کسی که نگاه بکند، التفات پیدا کنه، یجد ابوابا مختلفه و متعدده به عناوین متنوعه فی المصادر الحدیثیه، ملاحظه بکنه میبینه که مثلا در وسائل شیعه، حداقل به وسائل شیعه مراجعه بکنه، به کتاب الصلات، کتاب الصلات به احکام المساجد و امثال او، وقتی مراجعه میکنه میبینه چندین باب وجود دارد، بابهای متنوع با عناوین مختلف، که همه اینها کلها، همه اینها مرتبطون به نظافت المسجد، همه این ابوابی که در اونجا هست، اینها با عناوین مختلف مرتبط با نظافت مسجد هم هست. مسجد هم که جزئی شد از جامعه، جزئی شد از جدول، از کنم محضر شما که هزاره اسلامی. مثلا الشیخ الحر العاملی فی کتابه الوسائل، یکی از بابهایی که قرار داده، چند تا بابشو میگیم امروز و فردا و اینها، یکی از ابوابی که تأسیس کردن باب و استحباب کنس المسجد و اخراج الکناسه، باب استحباب جارو کردن مسجد و اخراج بیرون بردن کناسه از مسجد، زبالش، آنچه که اونجا در مسجد زبال و آشغال بود جمع شد، جارو کردنش مستحبه نظافت المسجد، این رو از اونجا بیرون ببریم، تا اینکه غیر از اینکه خود مسجد پاک می شود، دیگه اون آلودگی هم در مسجد نباشد، ببریم بیرون تو شارع، تو طبیعی معقول نیست، در خیابان هم که نباید بریزن، ببرن در جای مخصوص زباله. خب این یک عنوان که در وسائل هست. برای همین عنوان فقها هم در کتابای فقهیشون تصریح کردن، مثلا فقها در کتب فقهیشون گفتن، مثل صاحب جواهر، صاحب جواهر در کتاب جواهر در جلد 14 جواهر این چنین فرموده و یستحب کنس المساجد قطعا، کنس المساجد قطعا مستحب. یعنی چه مستحب کنس المساجد؟ به معنا جمع و کناستها به ذم الکاف و اخراجها، کناستشو جمع بکنن زباده رو، اخراج بکنن از مسجد. چرا؟ لما فیه من تعظیم شعائر، برای اینکه یک تعظیم شعائره، مسجد جدا شعائر الهیه، تعظیمش تطهیرشه، تعظیمش زیبایی و احترام کردنشه. دو و ترغیب المترددین المفضی الى عدم خرابه، یعنی که رفت آمد میکنن به مسجد و ترغیب بشن مسجد رو خراب نکنن، ترغیب بشن مسجد رو آلوده نکنن. تعامل فهمید چی عرض کردم؟ اینجا ترغیب بکنن، این نظافت تنظیم جارو زدن، کناسه رو بیرون بردن، ترغیب افرادی است که میان تو مسجد رفت آمد میکنن، ترغیبشون به عدم خراب، مسجد رو خراب نکنن. خراب هم آلودگی مسجد اینجاست، همونطور که سابقا هم گفتیم یعمر مساجد الله، عمران آبادی معنوی است، حضور در مسجد، اینجا خرابش نکنن، آلودش نکنن، کثیفش نکنن. پس مسجد، نظافت المسجد توجب ترغیب الناس و ترغیب اعضاء المجتمع الى النظافه، ترغیب میکند مردم رو و جامعه رو برای عدم خرابش. و خبر سلام ابن غانم، همینطور صاحب جواب میفهمد و همینطور به خاطر چند دلیل آورد، گفت مستحبه، یک تعظیم شعائره، دو ترغیب المترددین المفضی الى عدم خرابه، سوم و خبر سلام ابن غانم، روایت سلام ابن غانم است که در المروی ان امال صدوق و محاسن البرقی، از امال صدوق نقل شده، محاسن برقی نقل شده، ان صادق علیه السلام ان آبائی علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال من قم مسجدن کتب الله له عتق رقبه، کتب الله له عتق رقبه، هر کسی که مسجد رو جارو کند، زباله مسجد رو جمع بکنه ببره، خدا برای نظافت مسجد رو تأمین کند، خدا برای او عتق رقبه ای می نویسه، آزادی بنده ای رو می نویسد. و من اخرج منه ما یقضی عینن، هر کسی که خارج بکند از مسجد اون چیزی که مثل خار چشم باشه اذیت میکند، اون چیزی که اذیت میکند چشم انسان، به اندازه یک خار چشم انسان رو آزار میدهد، کتب الله له عز و جل کفلین من رحمته، خدای عز و جل دو پهلوی از رحمتش رو برای او قرار میدهد. بعد حالا صاحب جواب فهمودن و یتأکد فی یوم الخمیس و لیلت الجمعه، فهمود این کنسل مسجد و اخراج و قم المسجد، اخراج الکناس من المسجد، این در شب جمعه، در روز پنجشنبه و شب جمعه سفارش شده، چون یوم الجمعه یوم اجتماع الناس فی المسجد، چون یوم الجمعه یوم الجمع در حقیقت، اجتماع همه مردم در هست در نماز جمعه است، لابد ان یکون المسجد انظف من سایر ایام ایام الاسبوع. بعد فهمود که اینم به خاطر دوباره مستندشم، لخبر عبدالحمید ان ابی ابراهیم علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من کنس المسجد یوم الخمیس و لیلت الجمعه، هر کسی که جارو کنه روز پنجشنبه و شب جمعه، فخرج منه من التراب ما یذر فی العین غفر الله له، ذره در چشم اگر یه قبار یه خاکی یه چیزی رو از مسجد خارج بکنه، خدا گناهان او رو میبخشد. خب پس این روایاتی که و عناوین بابهایی که درباره نظافت مسجد هستش، و حالا از اینجا باید ورود پیدا میکنم، این که شکی نیست وقتی نظافت مسجد میگیم، نظافت مسجد جزئی از نظافت مجتمع هم هستش، که انشاءالله در جلسه بعد و صلی الله علی محمد.